خويا بها مش مي عذاب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا وام دادی ای حسین فردا خداست جل جلال و جزای تو
بسم الله الرحمن الرحیم ذوالجناح آمد ولی با خود سوارش را نداشت بیقرار بیقرار آمد قرارش را نداشت بر رکاب خود نگین سرخ خاتم را ندید بر رکاب خود سوار کهنه کارش را نداشت خوب یادش بود وقتی ره سپار جنگ شد دشت تا به گام های استوارش را نداشت لحظه هایی را که بی او از سفر برگشته بود لحظه هایی را که اصلا انتظارش را نداشت یالهایش گیسوانی گوتبر در خاک و خون چشمهایش چشمی که اختیارش را نداشت اسب بی صاحب شبیه کشتی بی ناخداست صاحبش را هستیش را اعتبارش را نداشت اسب ها در قتلگاه آسیم سر میتاختند کاش شرم دیدن ایل و تبارش را نداشت پیکری صد پار از آوردگاه آورده بود که حساب زخمهای بیشمارش را نداشت کاش دل دل بود و دل دل کردنش را میشنید لحظه ای که حیدر بی ذوالفقارش را نداشت بالهایش را همانجا باز کرد و جان سپرد طاقت دل کندن از دار و ندارش را نداشت عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت در یکی از عجیبترین عظیمترین زیباترین غم‌انگیزترین شبهایی که در این عالم بر روی این کره خاکی وجود داره و واقعی که فکر نکنم از این تر از اون چه قبل از زمانی که ما در اون زندگی میکنیم چه بعد از این اتفاق بیفته عرض تسلیت ما به محضر حضرت صاحب از زمان اگر بضاعتی هم نداریم این شبها برای سلامتی امام زمان صلوات نذر کنیم و صلوات بفرستیم آخه امشبی را شه الدین در حرمش مهمان است عصر فردا بدنش زیر سومه اسب جناب دکتر جباری خیلی خوش آمدید
خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی جناب علوی و همه بینندگان عزیز برنامه در هر جایی که شرف حضور دارید و عرض تسلیت به ساحت مقدس مولا و سرور و ولی نعمتمون امام اسعد جل الله تعالی فرجه و به محضر همه شما بینندگان عزیز از خداوند متعال میخوام که این مصیبت رو تحملش رو به خصوص بر قلب متحر مولا و سربرمون امام عصر امشبی فردای رو انشاءالله تحمل پذیر قرار بده، آسان قرار بده و همینطور بر همه شیفتگان ابی عبدالله سلام الله علیه و ما رو در سلک حسینیان واقعی و مخلص انشاءالله قرار بده، بتوانیم حق عزاداری رو، حق عرض ارادت رو در امشب و فردا انشاءالله ادا بکنیم. در خدمت
آقا اجازه بدید حالا این سوال رو از طرف بینندگان محترم از شما بپرسم، چون پرسیدند ما تو شبهای قدر یک آدابی داریم، تو هر شبی که گرامی و ارجمنده یک آدابی داریم که بتونیم از فیوزات اون بهرمند بشیم. توصیه شما برای کسایی که میخوان نهایت و بهره رو از شب و روز عاشورا ببرن چیه؟ چیکار کنن؟
بله جا دارد که تأثیر به خود ابی عبدالله سلام الله علیه بکنیم. اون حضرت در مثل همین لحظاتی که درش قرار داریم ابی عبدالله مهلت خواست برای امشب و اونچه که فرمود این بود که خدا میداند که من قرائت قرآن رو دوست دارم، من نماز رو دوست دارم، ذکر رو، عبادت رو دوست دارم و زمزمه بود امشب در خیام ابی عبدالله و یاران اون حضرت. خب بهترین حالت برای شیفتگان ابی عبدالله سلام الله علیه این هست که خود رو شبیه به اون حضرت قرار بدیم در مثل امشبی، مثل فردایی. شبیه قرار دادن از این جهت هست که مقدار هم در عمل و هم در فکر، در سلوک، یعنی اینطور نباشد که امشب رو، خب شب احیا هست انشاءالله همه بتونیم احیا بداریم امشب رو خیامه، امشب خواب در خیمه ها نیست، ابی عبدالله بیدار امشب نخوابیده، حضرت چطور میتونن استراحت بکنن، اصحاب حضرت استراحت بکنن و مثل فردایی هم که از صبح تا به غروب ابی عبدالله در تکاپوس در رتق و فتق امور هست، در جنگ هست، امشب رو احیا داشته اون حضرت. این طفلان آیا خوابیدن امشب یا خیر؟ اهل حرم آیا خوابیدن یا خیر؟ خوف و رو اجازه داد بخوابن یا خیر؟ ولی به هر حال امشب شب احیاست، خود رو شبیه ابی عبدالله و اهل حرم ابی عبدالله سلام الله علیه قرار دادن هست. عرضم اینه، نکته اخلاقی که باید استفاده بکنیم این هست که امشب رو شب تمرین قرار بدیم،
شب توبه،
شب توبه و شب تمرین برای شب زنده داری، برای عبودیت، برای عشق به قرآن خواندن، عشق به نماز، عشق به ذکر. اگر ابو عبدالله فرمود که من دوست دارم عبادت رو، دوست دارم ذکر رو، دوست دارم قرآن رو، ما چرا اینطور نباشیم؟ من شرم میکنم از خودم، همطور نسبت به خودم و کسانی که ممکنه این چنین باشن، ما خیلی اهل قرآن شاید نباشیم، شاید قرآن های در خانه های بعضی از ما شیعیان سال به سال باز نشه، قرآن های قبار گرفته، شاید در شبانه روز حتی یک صفحه قرآن در خانه خوانده نشه. و ابا عبدالله فرمود من دوست دارم قرائت قرآن رو، چرا شبها، نیم شب، قبل از طلوع فجر، بعد از طلوع فجر، در بین طلوعین، چرا اهل قرائت قرآن نباشیم؟ خودمون رو عادت بدیم، اهل لیل قرار بدیم، اهل صلات لیل قرار بدیم، نیم ساعت، یک ساعت، سه ربع، هر مقدار شد قبل از طلوع فجر عادت بدیم خودمون رو. و راه داره، راهش نیست که شبها این شب بیداری های همراه با سرگرمی های عرض میکنم که بی حاصل رو نداشته باشیم، شب زود بخوابیم و بتوانیم از اون طرف زود بلنشیم و اهل عبادت باشیم. امشب از این جهت عرض میکنم اهل فکر باشیم که خودمون رو شبیه مولا و سربرمون قرار بدیم در عرصه عبادت، در عرصه سلوک و انشالله به عنوان یک ملکه باشد در ما عبادت. اهل بیت علیهم السلام اهل عبادت بودن، ابی عبدالله اهل نمازهای متعدد در شبان روز بود که امام سجاد سلام الله علیه می فرمود 1000 رکعت آمده، حالا معنیش نیست که هر شب، اما مثل امیر المؤمنین داشته این سنت حسنه را ابی عبدالله سلام الله علیه. و مثل فردایی رو حتما زیارت عاشورا رو با توجه انشالله بخوانیم. تونستیم فردا زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام بخونیم. حالا در طول سال ممکن این حاصل نشه، اما فردا رو سعی کنیم بخونیم. نشود حداقل اون فقره آخرش رو اللهم لعنهم جميعا رو صد بار بگیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین رو صد بار بگیم، همراه با آدابش و نماز زیارت رو بخونیم. و در این قسمت هم سعی کنیم مقید کنیم خودمون رو. خوشا به حال اونهایی که مقیدن در طول سال زیارت عاشوراشون ترک نمیشه. حالا صبح سعی کنیم داشته باشیم، نشود در طول روز بالاخره زیارت عاشورا رو ترک نکنیم. این اکسیری ظاهرا اینطور که بر میاد از لفظ لحن خود روایت امام باقر سلام الله علیه، و دوم از توصیه های بزرگان، بزرگانی مثل مرحوم میرزا علی آقا قاضی، دیگران اینها به شاگردانشون.
راه میانبریه،
میانبره مسئله زیارت عاشورا. بالاخره اکسیری ما بریم چشممون بسته بشه، وارد اون عالم بشیم، خواهیم فهمید چی از دست دادیم از قبل عدم تقید به زیارت عاشورا.
سپاسگزارم. آقا در یک کلمه، امان نامه، درباره این امان نامه صحبت کنید.
خیلی لحظات تلخی بود بر اولاد ام البنین در همین لحظاتی که الان درش به سر میبریم. عصر تاسوعاست، طبق تصریح روایت شمر ملعون آمد به کربلا و از کنم که نامه ابن زیاد رو به ابن سعد رسوند. من برای اینکه مدت دقیق تر گزارش بکنم نکاتی که قابل استفاده از متن استفاده بکنیم، خود متن روایات رو سعی میکنم گزارش بکنم. خب قبلا اشاره کردیم که عمر صد گفتگوی با ابی عبدالله علیه السلام داشت. اون گفتگو رو حاصلش رو در قالب یک دروغی در واقع به ابن زیاد ملعون منعکس کرد. اون دروغ این بود، اون دروغ این بود که حسین راضی به یکی از سه امر شده، میگه یا اجازه بدید من برگردم به همون جایی که اومدم، یا برم به یکی از مرزها، یا برم به شام دستمو در دست یزید بگیرم. مشخص بود این دروغ آشکاری بود. گفت برای اینکه کار رو فیصله بده، ابن زیاد رو راضی بکند به اینکه دست از اصرارش بر اخذ بیعت از ابو عبدالله برداره.
آقا رو سه تاش الان انقلت داریم یا رو فقط مورد آخر؟
دو مورد انقلت داریم. یعنی اون چه که از ابی عبدالله سلام الله علیه ثابت هست از جهت تاریخی که صریحا به هر گفت و بعدش هم به سپاه ابن سعد صریحا گفته، فرمود شما دعوت کردید، نامه های شما آمد، ای فلان، ای حجار ابن عبجر، ای شبس ابن ربی، ای فلان، شما دعوت کردید، الان اگر نمیخواید من برمیگردم به حرم جدم همجا. که تنها چیزی که حضرت فرمود این بود. و اشاره کردیم جدای از این که این متون تاریخی هست و اون سخن عقبت ابن سمعان، اون غلام که بود، من در کل مسیر بودم همراه ابی عبدالله و سخنان حضرت شنیدم و هیچگاه نفرمود بگذارید من برم دستمو در دست یزید بگذارم و اینها. و منتها خب این شایعه رو پخش کردن و در امثال تاریخ طبری و فلان نقل شده و امروزه هم میبینیم که بعضی
استفاده میکنن
از دشمنان اهل بیت علیهم السلام از این گزارش مجعول تاریخی. و خب ابن زیاد نزدیک بود که به هر حال نرم بشه، آرام بشه. تو نقل هست که وقتی نامه ابن سعد به عبیدالله رسید، گفت این نامه کسیه که خیرخواه امیر خیش و دلسوز قوم خودش هست. بله اون رو میپذیرم، این که ابن سعد نوشته بود که حسین چنین چیز پیشنهادهایی داده. شمر ملعون اونجا بود، بلند شد گفت که این رو از اون میپذیری، در حالی که او الان تو سرزمین تو فرود اومده کنار توست، و اگر از تحت فرمان تو بیرون بره، از تحت قلم رو به تو بیرون بره، دست در دستتون نگذارد، بعد دوباره قوی میشه، کسانی دورشو میگیرن و تو ضعیف میشی و اونجا دیگه نمیتونه حریفش بشی. و الان باید برهان حسین رو در یک تنگنا قرار بدی، بیعت ازش بگیری، نگذاری همینطوری از این سرزمین بره. تا اینو گفت ابن زیاد متوجه شد، گفت بله عجب پیشنهاد خوبی کردی، الان که در چنگ ماست گویا این مرحله این مسائل رو مطرح کرده، بعد که از چنگ ما بیرون بره به گونه دیگه عمل خواهد کرد و ما نخواهیم گذاشت این چنین بشه. لذا نامه ای نوشت و شمر مأمور کرد که این نامه رو به ابن سعد برساند و در اون نامه تنها یک گزینه مطرح کرد و اون که حتما باید حسین ابن علی تسلیم فرمان من بشه و بیاد در کوفه در اینجا که ما دربارش تصمیم بگیریم و به هر حال بیعت بکند و امثال اینها. تسلیم فرمان شدن رو تأکید کرد، نامه رو داد به دست شمر و شمر حرکت کرد به سمت عرض کنم که کربلا. متن نامه ابن زیاد میخوام بخونم چون که درش اون فرمان هایی که بعدا متاسفانه اجرا شد درش هست. این نامه در تاریخ طبری هست، جلد 5 صفحه 414 در ارشاد مرحوم شیخ مفید هست، انصاب الاشراف بلازوری هست. گفت اما بعد من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازداری یا وقت گذرانی کنی و یا مسامحه و با مسامحه با او رفتار کنی و آرزوی سلامت و زندگی برای او داشته باشی یا برایش پیش من وساطت کنی. ببین اگر حسین و همراهانش در برابر حکم من گردن نهادند و تسلیم شدند آنان را با مسالمت به سوی من بفرست و اگر دریغ کردند و نپذیرفتند بر آنان حمله کن و خونشان بریز و اعضایشان را مسله کن چون سزاوار آن هستند و بعد از اینکه حسین کشته شد اسب بر سینه و پشت او به تازان زیرا که او ناسپاس تفرق افکن و ستمگر است. این دستور
جزئیات و همه
اسب تاختن رو در این نامه تصریح کرده و لذا عمر سعد بر اساس این دستور اون کار شنیع رو عصر عاشورا انجام داد. بعد میگه که میدانم این کار یعنی اسب تاختن این کار پس از مرگ به وی زیانی نمیرساند، ولی با خود عهد کرده ام هرگاه او را کشتم با وی چنین کنم. پس اگر تو به این دستور عمل کردی پاداش کسی که شنوا و مطیع است برای توست و اگر آن را نمیپذیری از کارگزاری ما و فرماندهی لشکر ما کنار رو و فرماندهی لشکر را به شمر واگذار که دستور لازم را به او داده این و سلام. این نامه ابن زیاد بود به ابن سعد و شمر مأمور شد. همراه شمر یکی از همقبیله ای های او هست از بنی کلاب، شخصی به نام عبدالله ابن ابی محل ابن حزام.
یه سوال فریب بپرسم، کلاب از اون کلب میاد؟
بله جمع کلب دیگه.
چرا اسم قبیله رو سگ نام گذاریم؟
بله چه کلب چه اسامی دیگر حیوانات در جاهلیت مرسوم بود، اصلا روی فرزندانشون میگذاشن. اصلا بنی کلاب که میگن تون جدشون نامش کلاب بوده یا کلب بوده،
بد نبوده، مذموم نبوده،
بد نبوده. چرا؟ چون در دوره جاهلیت فضای خشونت بود، فضای جنگ و قتال بود، فضای غارت بود و سعی میکردن اسامی وحشتناک، اسامی که به هر حال نام حیوانات درنده است روی فرزندان بگذارن که موجب رعب بشه در طرف مقابل،
مثل اسد که شیره،
اسد و امثال اینها میذاشتن، اسد امثال اینها، فهد مثلا، مثلا غالب، غلاب، ظلام، ظالم امثال اینها، ظالم ابن عمرو مثلا امثال اینها، اسامی این چنین بوده، یک فرهنگ بوده در جاهلیت. و این عبدالله ابن ابی محل چون هم قبیله چی بود، برای فرزندان ام البنین طلب امان نامه کرد به ابن زیاد. گفت ابن زیادم با روی باز میگه پذیرفت و یک امان نامه نوشت برای شیر. خب طبیعتا کنار جبهه ابی عبدالله رو خب خالی میکرد اگر این چهار فرزند به خصوص ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو جذب میکرد و عرض کنم که این رو آورد به کربلا. و شمر ملعون عصر شد که تاسوعا رسید به کربلا و جریان رو به ابن سعد مطرح کرد. ابن سعد گفت چه میکنی؟ ابن سعد گفت که به اصطلاح خودم کار رو انجام میدم. گفت اگر نمیتونی من خودم این کار رو خواهم کرد. گفت نه تو لیاقت چنین امری رو نداری، من خودم اون رو به عهده میگیرم و تو فرمانده پیاده ها باش. و بعدش میگه شمر ملعون آمد مقابل سپاه ابی عبدالله فریاد زد عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجا هستند، که این تعبیر رو قبلا هم اشاره کردم که ملا چون بله. هم قبیله ای بود جناب ام البنین، نه اینکه واقعا شمر برادر ام البنین بوده باشه، اینو به اعتبار هم قبیله بودن. اینجا دارد که سه تا از فرزندان ام البنین، عباس سلام الله علیه و دو برادر جعفر و عثمان، حالا عبدالله نامش اینجا نیامده اونم بوده یا نه، بالاخره در نقل طبری این سه اومدند و مقابلش گفتن چی میخوای، برای چی اومدی، که البته از بعضی نقل دیگه، نقل متأخر هست که جواب نمیدادن با اذن ابی عبدالله جواب دادن که جواب بده بله فرد فاسقیه جوابشو بدید. این درست با توجه به ادب ابوالفضل العباس درست به نظر میرسه. و رفتن و مقابلش گفتن که چی میخواد، گفت که شما خواهرزادگان من در امانید. و عرض کنم که تا این رو و نامه امانم نشون داد، تا این رو گفتن هر شاید که اینا برگشتن رو به او گفتن که این لعنت بر تو و بر امان تو که برای ما آوردی، اگر تو واقعا این چنین که میگی دایی ما بودی، به همون اعتبار هم قبلی بودن، آیا حاضر میشدی که ما در امان باشیم و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله در امان نباشد؟ و خدا میدونین امان نامه با دل ابوالفضل العباس سلام الله علیه چه کرده. و خب شاید اصلا شرم کرده این اصلا با ابی عبدالله سلام الله علیه مطرح بکند. به هر حال و این یک صحنه است، بحث امان نامه که در عصر عاشورا اتفاق افتاد و با غیرت در واقع امان نامه رو رد کردن. و قبلا هم اشاره کردم شبیه این امان نامه رو روز عاشورا به علی اکبر سلام الله علیه مطرح شد از طرف سپاه مقابل. دلیلش هم اون نکته بود که عرض شد چون
حضرت لیلا،
حضرت لیلا
و نسب فامیلش،
نسب او چون مادرش میمونه دختر ابی سفیان بود، لذا به این اعتبار گفتم بله پس از طرف مادر تو چه نسبی داری، تو در امان هستی. و عرض کنم که او گفت که من امان داشته باشم اما آل پیامبر امان نداشته باشد، امان آل پیامبر برای من بهتر است. این هم بله.
آقا داستان مهلت خواهی چه بود؟
بله اینم در همین لحظات عصر تاسوعا است. مسئله مهلت خواهی نکاتی درش هست، به خصوص
شمر تاسوعا میاد به کربلا.
بله بله.
یعنی همون لحظه که میخواسته بیاد دستور حمله رو با خودش انگار آورده بوده.
بله بله، یعنی اگر پیشنهاد به ابی عبدالله داده شد و نپذیرفت اون چه که ابن زیاد خواسته، دستور حمله داده شده. ولی این گزارش قابل توجهه، سند گزارش هم همون تاریخ طبری است و انصاف الاشراف بلازوری، اونها در متون کهن آمده. میگه که وقتی که این حکم جدید رو شمر آورد به کربلا، عمر سعد ملعون آماده شد برای نبرد. سعد ابن عبید نامیه، اون میگه که دل خیلی میسوزه این قسمت رو، میگه با عمر سعد برای اینکه پاهمون خنک بشه پاها رو در آب گذاشته بودیم. اهل بیت ابی عبدالله آب برای خوردن ندارن، اینها نشستن کنار نهر، میگه پاهمون در آب گذاشته بودیم. شخص اومد آهسته در گوش ابن سعد چیزی گفت، گفت که ابن زیاد جویریت ابن بدر تمیمی رو فرستاده و دستور داده اگر الان همکنون با حسین نلجنگی گردنت رو بزنه. انقدر در مخمسه سعی کردن بگذارن که کار بیانجام به تسلیم ابی عبدالله. عمر سعد ملعون دنیا زده تا این رو شنید بلند شد و سریع سلاحش رو گرفت و بر اسبش سوار شد و از شود که رفت مقابل سپاهش، فریاد زد یا خیل الله ارکبی و ابشری، یا خیل الله ای سپاهیان خدا. آدم یاد همین روزها میفته که این داعشی های ملعون تکفیری ها و الله اکبر و با سپاهیان خدا و امثال اینها، عرض میکنم که خونهای بیگناه رو همین دیروز و پریروز در افغانستان اینها بر زمین ریختن. جهالت با انسان چه میکنه و زمان نمیشناسه. اون 1300 و اندی سال
جاهلیت مدرن دیگه،
در جاهلیت مدرن این چنین ادهی به اصطلاح. حالا در جریان کربلا خب کسانی هستن که مقابل شما حالا با سلاح ایستادند و اینها. الان یک عده شیعیان مظلومتر در واقع به نحوی، این شیعیانی که برای عزای ابی عبدالله جمع شدن بر سر سینه بزن، اینها رو یک دفعه بمب منفجر بشه و این ناشی از جهالت عجیبی که متاسفانه بشر گاهی بهش مبتلا میشه. یا خیل الله ارکبی و ابشری، ای سپاه خدا سوار شید و بر شما بشارت باد. حالا منظور شد بشارت باد یعنی اینکه به جوایز مثلا دنیایی برسید یا نه بر اساس همون ادعاشون به بهش برسید امثال اینها. و میگه حرکت کرده، یک بلبله در این سپاه ایجاد شده، صدای اسب‌ها و فلان، بچه بر جان این عیال ابی عبدالله نشسته. وقتی که دیدن این سپاه در تکاپو افتادن و هر 30,000 سپاه حرکت بکنن، میگه ابی عبدالله سلام الله علیه مقابل خیمهشون نشسته بودن در حالی که به شمشیرشون تکیه زده بودن، سر به زانو گذاشته بودن و به خواب سبک فرو رفته. خسته است حضرت دیگه، فرصت استراحت نداشته ابی عبدالله سلام الله علیه. میگه حضرت زینب چون سر صدای این دشمن رو شنید، اومد سراسیمه نزد ابی عبدالله، عرض کرد به حضرت که سر صدا رو نمیشنوی که نزدیک شدن اینها. حضرت سر برداشت و فرمود الان رسول خدا صلی الله علیه و آله، پدرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مادرم زهرا سلام الله علیها، برادرم حسن سلام الله علیه رو در خواب دیدم، به من گفتن ای حسین به زودی نزد ما خواهی اومد. و حضرت همود خواهرم به خدا سوگند این امر نزدیکی که من ملحق بشم به جدم، به پدرم، به مادرم، به برادرم، شکی در این نیست. خب باز زینب این جملات چه کرده؟ یک صحنه عصر تاسو اتفاق افتاده این چنین، یک صحنه هم امشب اتفاق افتاد. زینب بیتاب شد. میگه وقتی که اینها رو شنید حضرت زینب ناله زد، به صورت خودش زد ناله و فریاد سر داد. حضرت فرمودن خواهرم صبر کن، آرام و خاموش باش، فریاد نزن که دشمن ما رو شماتت نکنه. این صحنه که پیش آمد، عباس سلام الله علیه آمد و خدمت ابا عبدالله علیه السلام عرض کرد که لشکر دارن به سوی شما میان، چه کنیم؟ حضرت بلند شدند و فرمودن به نفسی اند. این از اینجا از جاهاست که ابی عبدالله دیگه فرصت پیدا کرد اون احساس درونیش رو به ابوالفضل عباس منتقل بکنه، جانم به فدایت، ارکب سوار شو و برو بپرس که برای چی آمدن. میگه از عباس سلام الله علیه با 20 سوار از جمله زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر آمد مقابل سپاه ابن سعد، گفت که چیه، چی میخواید، تحرکتون برای چی؟ اونا گفتن که از طرف ابن زیاد دستور رسیده که به شما پیشنهاد کنیم یا به حکم او تن بدید و این و الا با شما بجنگیم. حضرت عباس فرمود که شتاب نکنید، بذارید من نزد ابی عبدالله سلام الله علیه برم و سخن شما رو منعکس بکنم، عرضه بدارم بهش. اونا وایستدن و حضرت عباس سلام الله علیه برگشت نزد ابی عبدالله که جریان رو بگه. و جالبه این بحث جهاد تبیین، من تاکید دارم تکرار کنم که وظیفه همه ماست. از این فرصت هم اینهایی که 20 نفری که همراه حضرت عباس رفتن از جمله زهیر و حبیب و اینها استفاده کردن. میگه تو همین فرصتی که حضرت عباس برگشت نزد ابی عبدالله سلام الله علیه، حبیب به زهیر گفت که ما اگه مایلی با اینها سخن بگو و اگر میخوای من سخن بگم. زهیر گفت تو آغاز کن که چون پیشنهاد از جانب تو بود. حبیب شروع کرد با لشکر ابن سعد سخن گفتن با این تعبیر که به خدا سوگند فردای قیامت نزد خدا بد مردمانی خواهند بود، آنان که فرزند پیامبر و خاندانش و مردان پاک این سرزمین را که سحرخیز و دائم الذکر هستند کشته باشند. از اون بر ببینید شقاوت چقدر که می عزرت ابن قیس نامی جواب داد تو زیاد از خود تعریف میکنی. زهیر برگشت جواب داد گفت که البته خداوند او رو تزکیه و هدایت کرده، یعنی حبیب رو. ای عزره تو رو نصیحت میکنم که از خدا بترس، از کسانی مباش که به گمراهان برای کشتن پاکان کمک میکند. عزره گفت ای زهیر تو از شیعیان این خاندان به شمار نمیرفتی، بلکه عثمانی بودین. اولین موقف هست که شد به زهیر چنین نسبتی میدن، به زهیر ابن قین. و زهیر اینو تأیید نکرد، بلکه این چنین جواب داد، گفت که مگر نه این است که با این همراهی من استدلال میکنی که من از شیعیان این خاندان هستم، اما به خدا سوگند هرگز برای اون نامه ننوشتم و کسی رو نزد او نفرستادم برای یاری رساندن به وی، به او وعده ندادم، لیکن در راه به او برخوردم و چون او رو دیدم به یاد پیامبر و جایگاه او نزد پیامبر افتادم، چون آگاه شدم که به سوی دشمنانش و گروه شما روان است، تصمیم گرفتم او رو یاری کنم و جزء حزب او باشم و جانم رو فدایش کنم تا حق خدا و پیامبر رو که شما ضایع کردید حفظ کنم. و خب داشتن صحبت میکردن که از عباس سلام الله علیه آمد نزد ابی عبدالله سلام الله علیه و اون سخن این ابن سعد و لشکر رو منعکس کرد. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که برو اگر میتونی تا فردا از ایشان مهلت بگی، ما امشب برای خدایمون نماز بگذاریم، دعا کنیم، طلب آمرزش کنیم. خدا خودش میدونه که من نماز و تلاوت کتابش، دعای بسیار، استغفار رو دوست دارم. حالا ببینید حضرت عباس زیرک، حضرت عباس فقط نافذ البصیره که میگن از این جهت، فقط اینطور که زور بازو داشته باشه، معرفت داره، زیرکی داره. و عرض میکنم عزیزان بیننده، از مؤمنین، از شیعیانشون چه توقعی دارن؟ گول هر چیزی رو نخوریم، تو فضای مجازی هر چی اومد باور نکنیم. زیرکی یکی از چیزایی است که بر اساس عقل عمل کردن، جدا از بر اساس تقوا، بر اساس عقل عمل کردن. این فرمایش ابی عبدالله علیه السلام رو حضرت عباس چگونه منعکس کرده به اینها؟ یه وقت ممکنه بیاد بگه برادرم مهلت میخواد از شما، اونا هم بپذیرن نپذیرن، اما به گونه دیگری مطرح کرد. اومد گفت که ابا عبدالله سلام الله علیه از شما میخواد که امشب رو بازگردید تا در مورد این مسئله بیندیشد، زیرا درباره موضوع با هم گفتگویی نکرده این، چون صبح شود همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد، یا آنچرا که شما میخواهید میپذیریم یا آن را رد میکنیم. اینطور مطرح کرد، یعنی این مدار معلق گذاشت مثلا.
یعنی به دشمن نگفت که حضرت مهلت برای
مهلت ما، چون اگر اینطور میگفت مهلت بدید یعنی فردا با شما خواهیم جنگید، از ادامه نقل استفاده میشه. مدار معلق گذاشت که میخوایم یه مدار مشورت کنیم فلان تا فردا ببینیم قصه چی میشه. عمر سعد به شمر گفت که نظرت چیه؟ شمر گفت فرمانده توی، اختیار با توست. عمر سعد گفت کاش نمی بودم، و رو به لشکرش کرد و گفت نظر شما چیه؟ جالبه، عمر ابن حجاج زبیدی که مأمور موکل ملعون که بر شریعه موکل بود و 500 نفر، جالبه اینجا گفت سبحان الله، به خدا قسم حتی اگر آنان ترک و دیلمی بودن، قبلا عرض کردم دیلمی یعنی دشمن خیلی سخت، و این درخواست رو میکردن سزاوار بود آنان را اجابت کنی، چه رسد که از خاندان پیامبرن، با وجود اینکه میدانند اقرار به این جهت میکنن اما در مقابل قرار گرفتن. قیس ابن اشعث هم جال این جمله مد نظر می، قیس ابن اشعث گفت که درخواست اونها رو بپذیر، به جانم سوگن صبحگاه فردا با تو خواهند جنگید. میگه ابن سعد گفت که اگر میدانستم چنین میکنن امشب را مهلتشان نمیدادم. و این نشون میده از عباس در اون انتقال فرمایش عبدالله به گونه گفت که، و خب مهلت رو گرفت و اینا پذیرفتند و دیگه شب ابی عبدالله، اون شب عجیب،
شب عاشقان بی دل. آقا اجازه بدید که میام برنامه ببینیم توی این دقایق صلوات بفرستیم برای سلامتی امام زمان رو برگرد.
میری بری کی میدونه من تو میکشم چجوری باد ودا کنم چجوری ازت جدا منو میذاری میری ولی کی میدونه من چی میکشم ولی هم سفر یه خورده آهسته تر اما اگه راهی بود برگرد و من را ببر لحظه وداع رفتی و مون عطر نفست رو چادرم تو رو به امون خدایی که کس بی کسونه میسپرم صدای خسته با پر و بال بسته بابا منو بغل کن خیلی دلم شکسته نفسی برام نمون دم آخری صدات کنم منو توی آخوشت بگیم که یه دل سیر نگاه
شب عاشقانگی است و من شدم گدای تو یا حسین. آقا شب شب عاشقانگیه، یعنی یکی از عاشقانه ترین شبهای عالمه. من عاشقانه تر از حرفایی که در شب عاشورا بین امام و یارانش رد و بدل میشه نمیشناسم و نشنیدم و درک نکردم. حضرت عالی راجع به این سخنان زیبا، این چیز حرفایی که شعار نیست، همش عمله، هیچ کدوم بوی شعار و تعارف نمیده، که ما روزی صد بار به دوستمون به تو خیابون رد میشیم فدات شم نوکرت هم، نه اینا شعاره، این عمل، حرفی که در میاد از دهانشون عمله. اینو راجع به شرف بزنید، چه صحبتایی رد و بدل شد.
قبل از اینکه بخونم و عرض بکنم اونجا که در مثل چنین شبی میانه ابی عبدالله سلام الله علیه و این اصحاب مخلص که حضرت در هم بیاناتش و من ابر و اوفا با وفاتر از شما ندیدم، عرض میکنم که یا همون جمله‌ای که باید بگیم یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اینو خوب باید بگیم خطاب به اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. اما هر یک از ما خودمون رو محک بزنیم قبل از اینکه عرصه عملی امتحان پیش بیاد. عرصه عملی امتحان به هر حال در روزمره همواره داره پیش میاد برامون و امتحان اصلی انشاءالله زمانی است که ندای حضرت حجه سلام الله علیه رو بشنویم و به اهل عالم خطاب بکند و یار به طلبه، یار به طلبه حضرت. آیا در اون زمان ما هم از عمق جانمون همین کلماتی که از عمق جان اصحاب ابی عبدالله علیه السلام چنین شبی برآمد برمیاد، واقعا هر کس به درون و نفس خودش مراجعه کنه ببینه که اگر باشه که خوشا به حال هر کسی که یک چنین چیزی رو در خودش میابه که الان ما به عمق جان رو مراجعه کنیم، ببینیم خطاب به حضرت حجت سلام الله علیه میتونیم این جملات رو بگیم که اگر هزار بار ما رو بکشند و زنده بشیم دوباره مخیر بشیم بین اینکه چه کنیم، باز به یاری تو برخواهیم خواست. روایت از امام سجاد سلام الله علیه، حضرت میفرماد که بعد از اینکه دیگه مهلت خواسته شد، حضرت در خیمه اصحابش رو جمع کرد و میگه من با اینکه بیمار بودم رفتم نزدیک ببینم پدرم به اونها چه میگه. جملاتی که ابا عبدالله فرموده اینها در متون تاریخی کهن اومده، یادداشت گرده میکنم، ترجمهش این است: فرمود خدای بلند مرتبه رو به بهترین ستایش ها ثناگویی میکنم و او را در گرفتاری و خوشی سپاس میگویم، هم گرفتاری هم خوشی. خدایا تو را سپاس میگویم بر این که ما را به نبوت گرامی داشتی و قرآن را به ما آموختی، ما را در دین دانا ساختی و گوشهای شنوا و دیدهای بینا و دلهای آگاه به ما ارزانی داشتی و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم. ندیگه اینا که موندن دیگه از همه این فیلترها عبور گذاشتن و اینجا رسیدن به شب عاشورا. و خاندان نیکوتر و مهربانتر از خاندان خود ندیدم. هم به بنی هاشم خطاب میکنه هم به یارانی از غیر بنی هاشم. خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد. بدانید که من میدانم فردا سرنوشت ما با این دشمنان چه خواهد شد. اکنون به همه شما اجازه رفتن میدهم، همه یعنی چه بنی هاشم چه غیر اونها، همه آزادید که بروید و بیعتی از من برگردن شما نیست. شب همه جا را فرا گرفته است، پس از تاریکی شب استفاده کنید و هر کدام از شما که قدرت دارد دست مردی از اهل بیت مرا بگیرد و در این تاریکی متفرق شوید و به هر سو که میخواهید بروید. این مردم مرا میخواهند و اگر به من دست یابند یا با بقیه کاری نخواهند داشت. این جملات اتمام حجت ابی عبدالله سلام الله علیه هست. میگه تا این سخنان رو گفت، میگه برادران حضرت، خب طبیعتا در رأسشون ابوالفضل عباس که در نقل تصریح شده، برادران، برادرزادگان، فرزندان عبدالله ابن جعفر گفتند برای چه ما این کار رو بکنیم؟ تا برای اینکه پس از شما زنده باشیم. خداوند هرگز آن روز رو برای ما پیش نیاره. میگه نخستین کسی که این سخن رو گفت عباس ابن علی سلام الله علیه بود. این نماد غیرت و وفا. یه بقیه هم به دنبال از عباس سلام الله علیه پیروی کردند و همین سخنان رو گفتند و اینا رو چه گفتند؟ حضرت رو کردن به عرض میکنم که برادران حضرت مسلم، گفتن ای پسران عقیل، کشته شدن مسلم شما رو بس است، برید که من به شما اجازه رفتن دادم. گفتن مردم چه خواهند گفت؟ میگن بزرگ و سرور خود و فرزندان بهترین عموی من رو رها کردیم و در یاری او یک تیر هم نینداختیم و یک نیزه و یک ضربت شمشیر نزدیم و ندانستیم چه کردن. نه به خدا این کار رو نمی کنیم، جان و مال و اهل خود رو فدایت میکنیم و همراه تو میجنگیم تا هرچه بر سر شما آید بر سر ما نیز همان بیاید، که زندگی پس از تو بدبختی است. این سخنان بنی هاشمه. بعد اصحاب شروع کردن، میگه اولین کس مسلم ابن اوسجه بود، برخاست خب اگر تو را رها کنیم نزد خداوند چگونه عذر آوریم؟ به خدا سوگند با آنان چنان میجنگم، یه پیر مرده، چنان میجنگم که نیزه ام در سینه هایشان بشکند و تا قبضه شمشیرم به دستم باشد آنان را میزنم، و اگر سلاح برای جنگیدن نداشته باشم به دفاع از تو سنگشان میزنم، ولی هرگز تو را رها نمی کنم تا با تو بمیرم. به دنبال او سعید ابن عبدالله حنفی، همونی که جانش رو فدای ابی عبدالله،
یکی هنگام از یکی زیباتر
هنگام نماز مقابل سپر ابی عبدالله شد. عرض کرد نه به خدا ای پسر پیغمبر، ما هرگز تو را رها نمی کنیم تا خداوند بداند که ما در غیاب پیامبرش از تو که فرزندش هستیم محافظت کردیم، و اگر بدانم که در راه تو کشته می شوم و سپس زنده می شوم و سوزانده می شوم و سپس ذرات وجودم رو به باد می دن 70 بار با من چنین می شود، از تو جدا نمی شم تا آنکه در رکاب تو کشته شوم. چرا چنین نکنم با اینکه یک کشته شدن بیش نیست و به دنبال آن عزتی جاودانه خواهد بود. این عقل دیگه، عقل
زیرکی،
عقل زیرکی. یعنی
چه تاجرایی بودن آقا؟
احسنت. متجر و عباد الله تو تعبیر امیرالمومنین که دنیا، یک کسی از دنیا خیلی بد میگفت حضرت فرمود دنیا دنیاییست که متجر و عباد الله، بندگان خدا تجارت میکنن درش، یک جان میده، مرگ اگر مرد است
گون سوی من ها
تا در آغوشش بگیره
تنگ تنگ.
بعد میگه زهیر برخواست گفت به خدا قسم دوست داشتم 1000 مرتبه کشته شدم سپس زنده شدم، و در عوض خدای متعال کشته شدن را از تو و جوانان اهل بیت تو برطرف کند. میگه به دنبال او همه یاران، نقل اینه، میگه همه یاران ابی عبدالله به همین مزامین سخن گفتند و گفتند که هرگز شما رو رها نمی کنیم، جانمون رو فدای شما می کنیم، دست و صورت و گردن خود رو سپر بلای تو قرار میدیم که اگر در رکاب تو کشته بشیم به عهدی که با پروردگار خود بسته این وفادار بوده و وظیفه‌ای که به عهده داریم انجام داده ایم.
به چهری دارم که بهش جا شده در لابلای انگشتش، اینم راجبش بگید.
بله اتفاقا همین در ادامه نقل اومده. این سندش هم خوب عرض بکنم، کتاب مرحوم قطب راونده، الخرائج والجرائح، قطب راونده این بزرگواری که در همین
حرم قبر برآمده ای هست کنار حوض
بزرگ، بله مدفون هست، کتاب از علمای قرن ششم ما بوده، الخرائج والجرائح، تدوین کرده برای بیان معجزات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. در اونجا در جلد 2 صفحه 847 نقل میکنه از امام سجاد سلام الله علیه که حضرت صاحب که وقتی که اصحاب وفاداریشون رو اعلام کردند، حضرت فرمود که همه شما فردا کشته، اونجا فرمود همه شما فردا کشته خواهید شد، یک تن از شما زنده نخواهد ماند. اینا وقتی اینو شنیدن گفتن سپاس خدای را که عزت شهادت همراه تو را نصیب ما کرد. میگه حضرت دعا کرد در حقشون و بعد فرمود بالا نگاه کنید. میگه نگاه کردن جایگاه خودشون رو در بهشت مشاهده کردن، حضرت بهشون نشان میداد این منزلگاه تو، این مال تو، این مال تو. و عرض کنم که بخوام تنظیر بکنم شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی معصوم علیه السلام، پیامبر اکرم در بدر هنگامی که می‌خواستن مشورت بکنن با اصحاب ببینن چقدر آماده هستن، گفتن که مشورت بدید، بعضی از ضعیف الایمان ها منافقین که بودن را اسم نمیبرم، اینها گفتن یا رسول الله سخته و قریش فلانه، حضرت نظر خواستن از دیگرانی انصار مقداد حماسی سخن گفت، سعد ابن معاذ حماسی سخن گفت، وقتی که حضرت خوب آزمودند فرمودند بدانید فردا گویا من مسار القوم دارم میبینم، کشتگان قریش رو دارم میبینم که اینها کشته خواهند شد و عرض میکنم که شما پیروز خواهید شد. یعنی بحث امتحان، قبلش امتحان میکنه معصوم، وقتی که از وقت امتحان برآمدن اون نتیجه رو اعلام میکنه.
پس با این تفسیر شب عاشورا هیچ کس از لشکر امام جدا نشد.
نشد، بله هیچ کس جدا نشد. اما اون توضیحی که عرض کردم، یک نفر که عرض کردم ابی جحاف نامیست نقل میکنه، میگه یکی از انصار آمد خدمت ابی عبدالله، اینم درس بزرگی درش هست، آمد عرض کرد که من مقروزم، حضرت فرمود که هر کس بر گردن او قرضی هست همراه ما کارزار نکند، همون منادی ندا بده میان اصحابش، کسی که بدهکاره همراه ما نجنگد. ای عزیزانی که بیننده این برنامه هستید، ببینید در رکاب ابی عبدالله هست، اما حق الناس به گردنش باشه گویا ولو در رکاب ابی عبدالله شهید بشود اون حق الناس، این مفهومشونه دیگه، همچنان
برگردنشه.
این چنین نیست که برحال مسئله بسیار سخته.
و بعد از این گفتگوهای عاشقانه شب تا صبح بر امام و یارانش چگونه گذشت؟
تعابیر خیلی عجیبه. اینها در خیمه هاشون مشغول بودن به عبادت و زمزمه ها، و مثل تعبیر مثل لانه زنبوری که این صدا میاد، هر کدوم به هر حال شب آخره دیگه، هر کدوم داره عشق بازی میکنه با معبود خودش. و عرض کنم که حالا فرصت نیست در اون شب بحث جهاد تبیین رو مجدداً تأکید برش میکنم که حتی در اون شب بریر ابن خویر تلاش کرده بره با ابن سعد سخن بگه، مفصله، میره به خیمه ابن سعد با اون سخن میگه و متاسفانه نصائح بریر ابن خویر در اون اثر نمی کنه. میگه بله میدونم، اما من ملک ری رو میخوام، میدونم که اگر مواجهه با حسین بشم اهل آتش خواهم بود، اما نمیتونم از ملک ری دانسته در این وادی میفتن. اونم باید بحثیست که برحال گفتگوی باز هست بین چند نفر از این اشقیا که آمدن نزدیک خیمه ها، همینطور با برخی از اصحاب ابی عبدالله سلام الله علیه. و عرض کنم که این از اون جهت. اما بر خود ابی عبدالله سلام الله علیه چه گذشت در این آخر برنامه؟ اون بیتابی حضرت زینب سلام الله علیها که یک صحنه عصر عاشورا بود، اون جملات از ابی عبدالله شنید، و اینم که باز امام سجاد سلام الله علیه گزارش میکند و در متون کهن ما آمده.
مثل منظور از بیتابی همون سر به محمل کوبیدن و اینا رو میخواید بگید؟
نه، سر به محمل که عرض میکنم از جهت تاریخی ثابت نیست،
ضعیفه.
بله،
بسیار ضعیفه.
بله، اصلا قابل ثابت نیست، نه محملی بوده. بله. شتران بی جهاز بوده، محملی نبوده با اینها، بلکه بیتابی ناشی از این که خب داره میبینه حضرت اشعاری داره میخونه اینجا، حضرت بیتاب میشه، بیتابی به این معناست. و عرض کنم که امام سجاد سلام الله علیه نقل میکنه، سندش هم عرض کردم، تاریخ یعقوبی دیگر منابع دارن، تاریخ طبری اینها. امام سجاد میفرماد که در شبی که فردای آن پدرم کشته شد نشسته بودم، اما ام زینب مشغول پرستاری از من بود. میداره پدرم به خیمه ما داخل شد در حالی که این اشعار میخوند: یا دهر افل لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، من صاحب او طالب قتیلی، و دهر لا یقنع بالبدیلی، و انما الامر الى الجلیلی، و کل حی سالک السبیلی. این اشعار رو زیر لب ابا عبدالله تکرار میکرد و حضرت زینب هم کنار امام سجاد: اف بر تو ای روزگار که چه بد رفیقی هستی، چه اندازه در هر صبح و شام یاران و طالبانت کشته میشوند، اما روزگار قانع نمیشود کسی را به جای دیگری بپذیرد. سرنوشت به دست خدای بزرگ است و هر شخص زنده ای به این راه مرگ ره سپار. یعنی کلمات کاملا گویا این هست که ابی عبدالله داره به سمت به هر حال مرگ میره. میگه امام سجاد میفرماد که من مقصود پدرم رو دریافتم، بغض گلوی من رو گرفت، ولی خودم رو نگه داشتم، از گریه خودداری کردم، فهمیدم که دیگه پدرم قطع امید کرده و عزم به هر حال اون عالم رو داره. میگه اما عمه ام وقتی که اون چرا که من شنیده بودم شنید، نتوانست خودداری کنه، چون زنان دل نازک و بیتابترن، از جا بلند شد در حالی که لباسش کشیده میشد، سر و رویش باز بود و در خیمه بودن. میگه نزد ابی عبدالله رفت و فریاد زد: وای فکلاه، وای بر این مصیبت، کاش مرگ من رسیده بود و زنده نبودم، گوی امروز مادرم فاطمه، پدرم علی و برادرم حسن رو از دست میدم. میگه ابی عبدالله سلام الله علیه نگاهی کرد به زینب سلام الله علیها، فرمود: خواهرم، شیطان شکیباییت را نرو باید. یه از زینب عرض کرد که پدر و مادرم و جانم به فدایت، یا ابا عبدالله تن به مرگ داده ای، استسلمت للموت. میگه ابی عبدالله سلام الله علیه دیگه اینجا چشمانش پر از عشق شد، بیتابی خواهر رو این جمله رو فهمید: لو ترک القطا لیلا لنام، اگه این پرنده بود قطا، میگه اگر شب رهاش میکردم میتونست به خواب حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد که وای بر من، آیا تو رو قاصبانه و ظالمانه میکشن؟ این امر بیشتر دل من رو ریش میکنه. و به صورت زد حضرت زینب سلام الله علیها و بیهوش شد. ابو عبدالله سلام الله علیه آب پاشید به چهره حضرت زینب سلام الله علیها. من عرض میکنم که حالا امشبی ابی عبدالله تسلای خاطر زینب بود امرا، اما چه گذشت؟ عصر فردا که اسب بی صاحب آمد مقابل خیام، از اون زین واژگون و کاکل خونین، زینب سلام الله علیها چه پیامی رو دریافت کرد؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
ممنونم آقا، ممنونم. فقط خدا رو قسم میدیم به خونهای به ناحق ریخته شده عاشورا، اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد.
سواه و مسا ولا ابكي ان على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.